برگاوا عنوان برنامه بعدی ماست که از رادیو سبا تقدیم حضورتون میشه.
برگاوا با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، با کتابی دیگر از برنامه برگاوا با شما هستیم. فاطمه، نویسنده رحمت حقی پور، راوی معصومه حیدر نژاد، صدا بردار حامد ملا کریمی، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. مارجان جهاز فاطمه رو با هزار زحمت و جون کندن دست و پا کرده بود. تو خونه های مردم، مطب دکترا و اگه پا می داد، گاهی تو بعضی شرکت های خصوصی رفت و روب می کرد. از گلوی خودش می برید، به خودش گرسنگی و تشنگی می داد، یک قرون دو هزارش رو سر به سر می زاشت و هر بار چیزی برای فاطمه می خرید. یه تخت موکت، یه دست لحاف و تشک، سرویس چینی و چندتایی هم دیگ و ماهیتابه مسی و روی جمع کرده بود و گذاشته بود کنار. فاطمه تازه دیپلمش رو گرفته بود. از خوشحالی داشت پر در می آورد. مارجان مثل پروانه دورش می گشت و قربون صدقش می رفت. دیگه شب و نصف شب جلوی قاب عکس اسماعیل نمی ایستاد و با خودش گریه نمی کرد و زار نمی زد و نمی گفت اسماعیل، مادر برات بمیره، چه بلایی سرت آوردن. فاطمه تا همین یه سال پیش توی خونه آروم و قرار نداشت، به همه کارا می رسید و اتاقها و ایوونو مثل آینه تمیز می کرد. غذا می پخت، جارو می زد، ظرف و لباسها رو می شست. وقت و بی وقت هم خودش رو توی قاب آینه کمد نگاه می کرد و موهای صاف و بلندش رو شونه می زد. به چشمای سیاه و صورت گرد و مهتابی رنگش نگاه می کرد. انگشت نشانه رو روی لپش میذاشت و مجسم میکرد که لباس توردار عروسی تنش کرده و دست گل رنگارنگ به دست داره و تو جمع مهمونا که دارن درباره اون صحبت میکنن حاضر میشه، به همه اونا سلام و تعارف میکنه و دست در دست دوماد که کت و شلوار مشکی و پیرهن سفید پوشیده کنار سفره عقد میشینه و بار سوم با اجازه مادرش بله رو در حالی که از خجالت سرخ شده میگه و زنهای دفعه کل میکشن و روی تاج سفید توردارش نقل و پول خورد میپاشن و عکاس راه به راه از اونا عکس میگیره. خیال همین چیزا خودش خیلی خوشحالش میکرد که فاطمه رو لحظه ای از خودش بی خود کنه. اون وقت با حوصله زیاد می نشست پای چرخ خیاطی، پارچه چیت گلداری دست می گرفت و همونطور که زیر لب زمزمه می کرد چیزایی رو که دوست داشت، این رو برای مارجان می دوخت. مارجان بیچاره کی میدونست که یه دفعه میخواد اینطوری بشه. دو دستی به پاهاش میزد و میگفت خدا جان، این یتیم رو با هزار بدبختی بزرگ کردم، با دندونام این طرف و اون طرف کشوندمش تا از آب و گل در اومد، موام رو سفید کردم به پاش، حالا چه خاکی به سر کنم؟ شاید هزار بار بیشتر دور سرش اسپند چرخونده و دود کرده بود، در همه امامزاده هایی که سراغ داشت نذر کرده بود، هر روز صدقه داده بود، سر نماز با گریه و التماس از خدا خواسته بود که فاطمه‌ش رو شفا بده. اما روزها و شبها یکی از یکی بدتر از پی هم رفته بودن و بعد از یک سال آزگار هنوز هیچ فرجی حاصل نشده بود. فاطمه اصلا از رخت خوابش بلند نمی شد. هیچی نمی خورد. خواب و بیداریش هم معلوم نبود. فقط درد می کشید. درد می کشید و ریز ریز ناله می کرد. رنگ و روش عینه و زعفرون شده بود. زرد زرد. چیزی نمی گفت. هیچی. هر قدر مارجان می گفت فاطمه، فاطمه، هیچ جوابی نمی شنید. فاطمه نمی تونست چیزی به مارجان بگه، چون هر وقت که لب وا می کرد گریش می گرفت. جوری درد می کشید که سختش بود از جاش تکون بخوره. شده بود پوست و سخون مثل یه ترکه خشکیده انار. توی رخت خواب بی حرکت افتاده بود و مارجان بیچاره نمی دونست چی کار باید بکنه. هی می گفت فاطمه، فاطمه، و فاطمه تا مارجان از اتاق بیرون نمی رفت چشای سرخ و حلقه زدش رو باز نمی کرد. بعد مارجون آشفته حال به ایوون می رفت و می نشست بیخ دیوار، دست روی پیشونیش می زاشت، بالا تنش رو مثل گهواره به دو طرف تکون می داد و برای خودش قصه می خورد. روزگار گذشته بد و خوب پیش چشماش می اومد. خونه وسط شهر داشتند. کوچیک و نقلی بود. اجاره بود اما راحت بود. یدالله نمی زاشت بهشون بد بگذره. بچه ها مدرسه می رفتن. مارجون به کارای خونه می رسید و شبا، آه که چه شبای خوبی بودن. بعد از شام سفره که جمع می شد، اسماعیل و فاطمه کتاب فارسیشون رو باز می کردن و به نوبت می خوندند تا یدالله و مارجون گوش کنن. این نان از چه درست شده؟ از آرد. این نان گرم و خوشمزه رو چه کسی پخته؟ نانوا، همون نانوایی که دوست ماست. این خونه راحت رو که ما در اون زندگی می کنیم چه کسی ساخته؟ بنا، همون بنایی که بعد چای می خوردند و میوه که بیشتر وقتا بود. اون وقت یدالله با بچه ها بازی می کرد و مارجان ظرف ها رو می شست. تا نیمه های شب بیدار می نشستند. عادت کرده بودند که دیر بخوابن. یکی از همون شبها که بچه ها خسته شدن و خوابیدن، یدالله سیگاری آتیش زد و گفت مارجان، یه تیکه زمین ارزون گیرم اومده، میخوام بخرمش.
زمین؟
آره. میخواییم چه کارش کنیم؟ پول که نداریم خونه بسازیم. تا اون موقع خدا بزرگه، یه فکری میکنیم دیگه.
خب چه اشکال داره؟ بخر. زمین رو خریدن و به نیت اون که از در به دری راحت بشن، کم کم شروع کردن به ساختن خونه. مارجان یادش نمیاد چند سال طول کشید تا کار تموم شد. راه دور بود و توی جاده که خرابم بود هیچ ماشینی رفت و آمد نمی کرد. یدالله اینقدر توی شهر گشت و گشت تا تونست یه گاری لکنته پیدا کنه. گاریچی تمرد می کرد و گردن نمی گرفت، بهونه می آورد، ولی بالاخره یدالله با هر زبونی که بود راضیش کرد. سنگ و سیمان و چوب و همه چیزای دیگر رو با همون گاری قرازه تا اونجا کشوندن. مارجون گفته بود یدالله اینجا که نه آب هست نه آبادانی، دل ما که از تنهایی می ترکه آخه. یدالله با دلجویی گفته بود ناراحت نباش، تا دو سه سال دیگه این طرفا شلوغ میشه و همه این زمینا رو میسازن. اما سالها گذشت و جز تک و توکی آدم، اونم خیلی دور از اونها، کس دیگه اون طرفا به فکر خونه سازی نیفتاد. تا وقتی که اسماعیل بود، مارجان پناه و تکیه‌گاهی داشت. دوروبر خونه می پلکید و گوشه ای از کارها رو می گرفت. وجودش دلگرم کننده بود، هم برای مارجان هم برای فاطمه. بعد از اسماعیل، مارجان و فاطمه دیگه تنهای تنها شدن. مارجان سر کار که می رفت همه ی هوش و حواسش پیش فاطمه می موند و هر طور بود زودی خودش رو می رسوند خونه. همون وقتا یه شب مارجون توی خواب مادرش ماه خانم رو دید که لباس سفیدی تنش بود و توی باغ آبی بزرگی زیر درخت انار نشسته بود. گفت: مارجان، تا میتونی به فاطمه انار بده بخوره، خونش داره کم میشه. صورت ماه خانم مثل وقتی که داشت میمرد زرد زرد بود. مارجون گفته بود: مادر، تو چرا اینقدر زرد شدی؟ خونم کم شده مارجان، اونقدر کم که بالاخره مردم و هیچ کس به دادم نرسید. مارجان هراسان از خواب بیدار شد. بعد از ظهر دلگیری پنجشنبه رفته بود بازار، خورما خریده بود و رفته بود قبرستون و برای مادرش و پدرش و یدولا خیرات داده بود. مارجان حالا فهمیده بود که خوابش تعبیر شده و داره فاطمه رو از دست میده. حالا دیگه روزی صد بار دستهاشو به آسمون دراز میکرد و با بغض میگفت: خدایا خودت کمکم کن، کسی جز تو ندارم، ای کس همه بی کسا. ساعت دیواری 7 بار نواخت و صداش توی اتاق پیچید. هوا کم کم روشن شده بود. فاطمه لیوان نیم خورده شیر رو روی تاخچه بالای سرش گذاشت و سعی کرد تو جاش بشینه. نشست. پتو رو از روی پاهای لاغرش کنار زد. میخواست از تخت پایین بیاد. یه هفته میشد که اصلاً از جاش تکون نخورده بود. پیشترا که هنوز مریضیش اینطور شدید نشده بود میتونست روزا کمی راه بره، سری به حیاط و باغچه بزنه، کنار مادرش لخ لخ کنان به بازار بره، چیزی بخره و تا درد بهش زیاد فشار نیاورده زودی برگرده خونه. اما از وقتی که از تهران برگشته بودن، حال و روزش به کلی از این رو به اون رو شده بود. دو روز تهران مونده بودن. دایی حسن اون رو به دکتری که خیلی تعریفش رو میکردن نشون داده بود. بعد از معاینه و دیدن جواب آزمایشا توی اتاقش که بوی چرم صندلی های راحت و باد نم خورده کوله رو میداد، مدتی با دایی حسن یواش یواش حرف زده بود. فاطمه و مارجان هرچه از پشت در فالگوش ایستاده بودن، کلمه ای از حرفای اونا دستگیرشون نشده بود. فاطمه پاهاشو آروم و لرزان از تخت پایین گذاشت. با یه دستش محکم به پایه تخت چسبید. سعی کرد دوباره روی پاهاش بیسته. ایستاد. آفتاب از جام پنجره چوبی تابیده بود روی گلبوته‌های فرش نخنمای اتاق. توری سفید و نقشدار پنجره در باد پیچ و تاب می‌خورد. باد بوی زحم دریا رو می‌آورد. بوی ماسه‌های آفتاب خورده و گوش ماهی‌های داغ رو. خونه ساکت و ماتم زده بود. جز صدای قیل و قال چند تا گنجش که توی حیاط لابد سر دونه‌ای با هم دعوا گرفته بودن، فاطمه چیز دیگه‌ای نمی‌شنید. دستهاش رو به کمر زد و به طرف کمد رفت که آینه بزرگی روی یه لنگه درش بود. جلوی آینه استاد، آه کشید. زانوهاش تو رشته خفیفی شروع کردن به لرزیدن. خودشو نشناخت، باور نمی کرد تصویر اونه توی آینه. با حسرت و افسوس دست به صورتش کشید. پوست و استخون، چشماش ته حدقه به گودی نشسته بودن. دور لبا و گوشه پلکاش به طرز رقتباری چین و چروک برداشته بود. گفت: خدایا، من چرا اینجوری شدم؟ خوب که نگاه کرد، دید فقط موهاش هنوز مثل قبلن، سیاه و بلند، اما پریشون و آشفته. مدت ها بود که به سر و وضعش نرسیده بود. با غم و اندوه دستی به توده موهاش فرو برد و با انگشت صافشون کرد. بعد دستش رو جلوی چشماش برد و با دیدن اون همه موهای ریخته تعجب کرد. هیچ وقت موهاش اینطوری زیاد ریزش نداشت. دستش رو پایین آورد و با لب لرزه گفت: خدایا، چم شده؟ دارم میمیرم؟ قطره های عشق پی در پی از گوشه چشماش راه افتاد، مثل بارون، مثل مارجان که همیشه عشق توی چشماش آماده بود که سرازیر بشه. گریه کرد، سیر و پر گریه کرد. شونه‌هاش لرزید، به سکسکه افتاد. فاطمه از روی سکوی ایوان به سختی بلند شد و ایستاد. طره موی رو که روی چشماش افتاده بود پس زد. عرق پیشونیش رو با پشت دست پاک کرد. معده‌ش رو با هر دوتا دستش محکم گرفت و فشار داد. درد داشت. همه ی زورش رو زد، انگار صدها سوزن نامرئی توی روده‌هاش میچرخیدن و کسی روی دلش رو خنج میکشید. دندوناش رو روی هم محکم میفشرد و چشماش رو هم به هم میفشرد. خدایا، خدایا، مردم از درد. اون وقت به هر زحمتی بود سه تا پله ایوون رو پایین رفت، دمپایی بپا کرد و به طرف باغچه به راه افتاد. اونجا روی سبزه ها خودش رو رها کرد و به آسمون آبی و آفتابی چشم دوخت. چند تا پرنده که بیشتر به کبوتر شبیه بودن اون دورا مثل خال شده بودن. همه چیز هنوز زیبا و خواستنی بودن، مثل روزها و سالهای پیش. چطور میخواست اینها رو بذاره و بره؟ و کجا بره؟ جایی که معلوم نبود، جایی که هیچ کس نمیدونست کجاست و کسی از اونجا خبری نیاورده بود. اصلا چرا باید میمرد؟ مرگ اصلا چی بود؟ بعد از مرگ چی پیش میومد؟ چه اتفاقی میافتاد؟ وقتی پدرش رو با اون هیکل دراز به دراز خوابوندن توی قبر و یه کرور خاک و شن روی سرش ریختند، آیا چیزی متوجه شد؟ احساس گنگی حتی از مردن خودش داشت؟ فاطمه چشمهاش رو بست و جزه لاغر و شبهوارش رو توی گودی قبر تازه کنده شده نگاه کرد. خابیده بود و چند نفر رو که نمیشناخت تند و تند و نفس زنان روی سرش خاک میریختند. مارجان روی زمین پهن شده بود و چنگ چنگ موهاش رو میکند و به سینهش مشت میزد. سیحه میکشید و زار میزد. پیرمردی قوز کرده با عینک گرد و دست شاخی و شب کلاه نخنمای سیاه می اومد و قرآن می خوند. صدای قرآن با زجه و مویه مارجان قاطی هم می شد و توی باد می پیچید. قسمتی دیگر از برگاوا رو با هم شنیدیم. تا فردا و ادامه داستان فاطمه فاطمه، خدا نگهدار.
برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا مصادف با سالروز شهادت بانوی آب و آینه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیشاپیش این روز غمبار رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
به همین مناسبت شبکه‌های مختلف رادیویی شخصیت بانوی دو عالم رو محور برنامه‌های خودشون قرار دادن، از جمله صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ.
مریم مقدسی هستم، سردبیر برنامه صبح وقت فرهنگ از رادیو فرهنگ. میخواستم برنامه یک شنبه 28 دی ماه رو خدمتتون معرفی کنم و ازتون دعوت کنم که حتما این برنامه رو بشنوید. سوالی که توی این برنامه از مردم میپرسیم اینه که ایثار یا فداکاری مادرانه از نگاه شما به چه معناست و اون رو چطور تعریف میکنید. رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106، حتما برنامه صبح وقت فرهنگ رو بشنوید.
شخصیت بیبدیل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان انسان کامل میتونن الگوی همه دوستداران اهل بیت به خصوص بانوان گرامی باشن.
برنامه کوثر بی تکرار در رادیو سلامت از این منظر به زندگی و شخصیت دختر پیامبر اسلام نگاه میکنه.
برداشتی متفاوت از سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای عصر معاصر.
کاظمی هستم، تهیه کننده برنامه کوثر بی تکرار. این برنامه در روز یک شنبه 28 دی ماه 1399 از رادیو سلامت به روی آنتن میره. محوریت این برنامه در خصوص الگوی انسان کامل هست. ما در این برنامه چهار بُعد شخصیتی حضرت فاطمه، دوران کودکیشون، دوران جوانی، بُعد همسری و نقش آفرینی اجتماعی ایشون رو در کنار همسر مورد بررسی قرار دادیم. امیدوارم ما همراه باشین در رادیو سلامت با سر بی تکرار.
زنانی که حضرت زهرا سلام الله علیها رو الگوی زندگی و عملکرد خودشون قرار دادند، هر کدوم تبدیل به الگویی شدند که در جامعه باید مورد توجه قرار بگیرند.
برنامه نسیم سبای رادیو سبا روز یک شنبه به سراغ زنان موفق فاطمی رفته.
نسیم سبا.
رازی تجار هستم، نویسنده و مدرس داستان و دبیر انجمن قلم ایران.
نسیم سبا، ویژه برنامه معرفی زنان فاطمه و موفق در رادیو سبا، یک شنبه 28 دی ماه 1399. مهمان برنامه سرکار خانم رازیه تجار.
نسیم سبا، رادیو سبا.
از دوستان فرهنگ و هنر، به خصوص اونهایی که به حوزه شعر و ادبیات آیینی علاقه دارند، دعوت میکنیم فردا
با برنامه کافه رادیوی رادیو جوان همراه باشن و با یکی از تازه های نشر در این حوزه آشنا بشن.
دلم برای یک حال ساده تنگ است. کنار رادیو بنشین. کافه رادیو. کافه رادیو.
سیروس رجبی هستم، تهیه کننده برنامه کافر رادیو در کنار مهدی شاهرضایی. این برنامه این هفته به ادبیات و سینمای مذهبی می‌پردازه. در بخش ادبیات مذهبی کتاب نشر ستاره که نوشته جدید مهدی رستمی هست و روانه بازار شده و شامل 72 شعر نیمایی با مضامین نو و بدیع هست رو می‌پردازیم که نگاهی نو به ساعت کریمانه اهل بیت داره این کتاب. شما کافر رادیو رو می‌تونید شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 از رادیو جوان با اجرای علیرضا کنگرلو بشنوید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
علیه کشور ما در زمینه هجوم فرهنگی خیلی کار داره میشه، خیلی. مال امروز هم نیست، حالا امروز که فضای مجازی آمده است و حجم چند برابر شده، لکن از سابق هم به وسیله رادیوها، به وسیله تلویزیونها، وسایل گوناگون علیه مسائل فرهنگی در جمهوری اسلامی تلاش می‌شده و کار می‌شده. علی‌رغم همه اینها یک مجموعه عظیم جوان، نه یه مجموعه کوچک، نه یه اقلیت، یه مجموعه عظیم جوان پایبند به مبانی دینی، به مبانی اعتقادی و مبانی فرهنگی جمهوری اسلامی هست. این نشان دهنده این است که ما در جهاد فرهنگی هم از دشمن قوی تر هستیم. همین مسائل گوناگونی که بعضی از اونها رو شما اشاره کردید، بعضی رو هم اشاره نکردید، فرض کنید تظاهرات دینی که این سالها داره انجام میگیره، مسئله راهپیمایی اربعین، مسئله اعتکاف، مسئله عزاداری های حسینی، بعد در این اواخر مسئله تشییع عظیم بی نظیر از شهید عزیزمون شهید سلیمانی و از این قبیل چیزها، اینا همه نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در نبرد و مبارزه فرهنگی هم با جبهه استکبار با همه تلاشی که او داره میکنه عقب مونده نیست و کارهای بزرگی انجام شده و پیشرفت‌های بزرگی صورت گرفته. بنابراین در مجاهدت فرهنگی هم همینجوره، در جهاد اجتماعی هم همینجوره. حالا همین حجم خدماتی که در این قضایای اخیر مشاهده شد، یا در سیل سال گذشته، یا در زلزله ها، یا در حضور در روستاها همین گروه های جهادی و حرکت عظیمی که در این زمینه به راه افتاده، که اینا همه نشون دهنده این است که ما در جهاد اجتماعی هم کارکردمون، کارکرد کشور و ظرفیت کشور بسیار بالا بوده و از این بیشتر هم حتما هست در مناطق محروم به اینها. خب حالا همینجا اشاره کنم، اشاره کردم به فعالیت هایی که دستگاه های خدماتی مرتبط با رهبری دارن کار میکنن. من به شما عرض بکنم اعتقاد دارم از اکثر این فعالیت ها شما خبر ندارید، یعنی این هم یه مقداری حالا همون شفاف نبودن و اینا که جز اعتراض های شماست به همین برمیگرده، یعنی خیلی از کارهای عظیمی که اینا دارن انجام میدن رو اغلب خبر ندارن و اینا، و کارهای خوبی در زمینه خدمات اجتماعی داره انجام میره. در زمینه جهاد فکری هم همینجور، ما در باب جهاد فکری هم کارهای فکری زیاد شده، پایبندی به شعارهای انقلاب خوب شده. همین بحثایی که شما میکنید نشون دهنده عمق و پیشرفت کار فکری است. البته ممکنه کسانی بگن آقا 40 سال، یا به قول یکی از آقایون 42 سال از پیروزی انقلاب گذشته. بله 42 سال برای این گونه مسائل عمومی و کلان زمان زیادی نیست، زمان کوتاهی است. خیلی از این کارها در طول زمان به تدریج انجام میگیره، به خصوص با مشکلاتی که در کشور ما وجود داشته. بنابراین ما یک نگاه به موقعیت کشور اگر بخوایم از این زاویه دید نگاه کنیم، باید اعتراف کنیم و قبول بکنیم که ظرفیت کشور برای مواجهه با دشمن، چه در زمینه مسائل نظامی، چه در زمینه مسائل علمی، چه در زمینه مسائل اجتماعی، چه زمینه مسائل فرهنگی و غیره، ظرفیت بسیار بالایی است. ما راحت میتونیم با این جبهه مواجهه و مقابله کنیم و بر او پیروز بشیم. یعنی این امید به پیروزی یک امید موهومی نیست، یک امید متکی به این واقعیت روشن است.